بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی از اوقات محرومیت ها ناشی از ناشکری و قدر ندانستن است و این خیلی محرومیت اسفناکیه، یعنی خیلی انسان رو متاسف میکنه اینجور محرومیت، یعنی آدم رو از یک نعمتی، از یک مرتبتی محروم میکنن. برای چی؟ برای اینکه طرف خوشحال نیست از یک فضیلتی که به او داده شده است، از یک نعمتی که در اون نعمت غرق است، از یک موهبتی که خدا به او داده است. اینکه انسان قدر بدونه و این قدردانی رو میشه تعبیر کرد شاکر باشه برای نعماتی که خدا براش در نظر گرفته، این خودش خیلی میتونه واقعا رشد دهنده باشه. لازم نیست من در این باره توضیحی بدم. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شما شکر بگذارید شما را یا نعمت شما را زیاد خواهم کرد. تعبیر هل نجازی الا الکفور تعبیر بسیار تکان دهنده ایه. آیا ما جز افراد ناسپاس رو مجازات خواهیم کرد؟ اصلا ما کس دیگر رو مجازات نمی کنیم. خب ما از این بحث که نمیخوایم از این بحث عبور کنیم، نمیخوایم به این موضوع پردازیم که باید قدردان بود کلن و شاکر بود و در مورد شکر با هم گفتگو کنیم. بحث ما درباره ارزش علم بود و ارزش کار علمی کردن و ارزش تحصیل علم و پرداختن به علم، ارزش عالمان دینی. خداوند متعال یه فضایی رو برای ما ایجاد کرده، در این فضا یک چیزهای ارزش دارن. ما انسانها موجودات تولید کننده ارزشیم، فرقمون با حیوان و فرشته اینه. بعد یکی از سهلترین راه‌های تولید ارزش برای انسان کسب علمه. وقت آدم به همین سادگی میتونه نزد خدا عزیز بشه، نزد خدا محبوب قرار بگیره و نزد ملائکه الهی. ممکنه گاهی از اوقات اهل علم قدر خودشون رو ندونن که پا روی بال ملائکه میگذارن، همین قدر نادانستن آدم رو محروم بکنه، از یک سری نعمات محروم بکنه. عالم محبوب نزد پروردگار عالم. عالم کسی است که خداوند متعال روزی او رو تضمین کرده. حتما به گوش شما رسیده، روایاتش هم هست، بخوام بخونم براتون. بخوام سریعتر برسم به یکی از ثمرات علم. می‌فرماید من رزق عالم رو تضمین کردم و برای او روزی رسانی می‌کنم. حتما خانه خریدن حضرت امام رو داستانش رو شنیدید، به مناسبت خوب عرض بکنم. حالا اینها برای باز شدن دلهای ما و الا اندیشه ما که با همین تصریح پروردگار عالم بالاخره و تصریحی که در روایات داریم روشن میشه. حضرت امام مستأجر بودن و عیالوار، پسرشون هم با خودشون زندگی میکردن، حاج آقا مصطفی رحمت الله علیه. ایشون در همین منزلی که الان در قم هست مستأجر بودن که نگه داشتن برای امام. گروهی از بازاریا میخواستن برن برای حج، منتها دوره زیارت، یعنی میرفتن عتبات حتی شام، بعد میرفتن بیت المقدس رو همون زمان زیارت میکردن، بعد میرفتن برای حج. گفتن خب ما چند ماهی این سفرمون طول میکشه، میخواییم پولهامون رو نزد شما امانت بگذاریم. البته من باید داستان رو از قبلتر بگم. هفته قبلش صاحب خانه ی حضرت امام به امام گفته بودن که امام من گرفتارم، میخوام خونه رو بفروشم، یا بخرید یا چیکار کنید، بلند شید از اینجا. امام فرمودن چقدر شما مهلت میدید؟ گفته یه هفته، حالا ببینیم خدا چی میخواد. بعد سر هفته اینها میان میگن ما میخواییم پولمونو به شما امانت بدیم. امام میفرماید من امانت قبول نمی کنم، قرض بدید برمیدارم. میگن خب قرض میدیم، همین چند ماهی که میریم، چون قرض بدن امام دیگه حق تصرف داره دیگه. صبح جمعه صاحب خانه میاد، خونه رو از ما میخرید، چقدره؟ 14,000 تومان. پولهایی که اونها دادن 14,000 تومان. بفرمایید این پول خونه. هیچ، امام هنوز سرش تو کتابه، تکون نخورده از سر جاش. واقعا این حرفا راسته. هفته بعد اینهایی که داشتن میرفتن عتبات برمیگردن. چی شد؟ شما بنا بود چند ماه طول بکشه سفرتون. رفتیم لب مرز، ممنوع بود رفتن. خب حالا هیچی، اون پول ما رو برگردونید. امام فرمودن خب قرض دادید، قرض رو باید مهلت بدید. چقدر مهلت میدید؟ یک هفته. توکل بر خدا. هنوز سرش امام تو کتابه و درسشو داره میخونه و درس میده. و هفته بعد شب جمعه از اینجور اتفاقهای خوب نیفتاد. اونها میخوان روز جمعه بیان و پول خودشون رو پس بگیرن. صبح جمعه، صبح زود، حاج آقا پسندیده اخوی حضرت امام میاد و هی مدام قبل از این که بنشینه عذرخواهی میکنه از امام. امام فرمود چی شده حالا؟ شما بفرمایید، راه دور آمدید. میگه ما املاک پدر رو فروختیم و سهم شما رو آوردیم، دیگه با شما مشورت نکردیم. حالا سهم ما چقدر هست؟ 14,000 تومان. خب باش، خیلی ممنونیم، ما اتفاقا لازم داشتیم. من موندم تو این دو هفته ای که خدا نمیخواست دل امام تکون بخوره که یه کاروان سر کار گذاشته برن اونجا و برگردن، چک نداشت امام بده. اون تو اون دو هفته هم موندم. واقعا اینطوریه. تجربیات زیادی هست در این زمینه. اگر هم دیدید یک عالم دینی دچار فقره، یا این فقر امتحان خداست برای او، با میلیاردرهای عالم هم زندگی بکنه، این فقر و این دوره امتحانی رو باید بگذرونه. یا اینکه خودش بنایی داره برای گذران این گونه زندگی. حاجی اخشناس فرموده بودن انقدر سوره واقعه شبها میخوندم، انقدر ثروتمند شدم، یعنی پول زیاد ریخت، نه ثروتمند، نباید تعبیر کرد، که دیگه سوره خودم رو عوض کردم، شبها سوره دیگری میخوندم. گاهی خودشون پرهیز دارن، رزقشون رو خدا تضمین کرده. پاشون که بر بال ملائکه است، دیشب مرور کردیم و خدا و ملائکه و اولیاء خدا اونها رو دوست دارن. این محبت رو باید حس کنه عالم. اگر این محبت رو عالم حس نکنه، رقیق القلب نشه، حواسش یه جای دیگه است. حواسش دنبال منافع زمینی و زیرزمینی علمه، نه منافع عرشی علم. خودش زده قدر خودشو ندانسته، محروم کرده خودش رو. ببینید رزمنده ها میرفتن جبهه، واقعا حس میکردن یه معنویتی دارن، یه روح لطیفی پیدا میکردن، اصلا یه چیز دیگه میشد. خب یه عالم هم میره دنبال علم، باید اینو حس کنه، همونه. بلکه حالا برخی ترجیحات هم هست که دیگه به اونها متعرض نمیشیم. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. باید اینو حس کنه. اگر اینو حس نکرد دچار آفت شده. بله علمم برای خودش آفت داره. در مصباح الشریعه به نقل از امام صادق علیه السلام آفتهای زیادی رو امام صادق علیه السلام برمی‌شمرن. یکی از آفتهای علم غور در موضوعاتی است که زیاد مفید نیست. اهل علم فروعات غیر مفید و غیر ضروری میزنه، کار ذهنی صرف انجام میده. یکی از آفتهای علم در مصباح الشریعه میفرماید حرف زیادی مزین شده به کلمات بفرمایید غیر مفید و غیر ضروریه، چون دیگه مسلط بر علم و کلام هست، همینجوری کلمه ردیف میکنه کنار هم دیگه، مترادفهای غیر مفید. یکیش طمع هست، یکی از اینها حب جاه هست، اینکه مثلا دورشو بگیرند و نمونه های زیادی رو اونجا برمی‌شمرن از آثار از آفات علم. یکی عمل نکردن به علم هست، اینا آفات علم هست. ولی اگر کسی به طور طبیعی به طور صحیح با علم ارتباط برقرار کنه، علم اولا برکات بسیار زیادی داره که در مورد یکی از برکاتش امشب انشالله میخواییم صحبت کنیم. شما احساس معنوی خوبی پیدا کنید وقتی میرید دنبال درک معارف دینی، چون خدا بهش ارزش میده، چون خدا بها میده، لبخند میزنه به صورت کسی که یه نکته ای را فهمید. آفرین، تو فهمیدی این رو؟ اصلا همینه. من یه مطلبی به شما بگم، خودم که تو تعجبش موندم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود آدم عاقل تعجب نمیکنه. ما هم عقلمون نمیرسه اینقدر که تعجب نکنیم. هنوز تعجب میکنیم. تعجب خودمون هم پنهان نمیکنیم. بی عقلی ماست. ولی واقعا مطلب جای تعجب داره. طرف رو علم میخواد ببینید چقدر ارزش داره. طرف رو خدا میخواد بره جهنم. میگه بیا من بهت بگم تو بفهمی من چرا میخوام. بابا ما که داریم میریم بزن بریم دیگه. نه بفهم من حالیت بکنم بعد برو جهنم. بابا دیگه اون استخون سوخته اونجا چه ارزشی داره؟ ببین علم در عالم چه ارزشی داره؟ من باید به تو بفهمونم. نه باید بایستی اینجا هیچ چیزایی رو نفهمیدی، من باید به تو بفهمونم. شیر فهم میکنه، تو باید میفهمیدی یه چیزایی رو، حالا من بهت میفهمونم. اینقدر فهم ناموس هستیه. علم راز حیات بشره. اولین کاری که خدا با انسان کرد اسماء خودش رو به او یاد داد. علم ارزش معنوی داره، انسان رو محبوب میکنه، روح انسان رو لطیف میکنه. خدا شاهده، در روایات هم هست دیگه، حالا منم روایات زیاد آوردم برای شما ولی خودتون راحت میتونید مراجعه کنید. برخی از این مزامینی هم که دارم عرض میکنم روایاتش انقدر مشهوره به گوشتون حتما خورده، که عالم دینی اگر دیدید رفت دنبال دنیا بدونید یه ریگی توی کفششه. چرا بابا دنیا مگه نیاز نداره؟ چرا دنیا بیاد دستشو ببوسه اشکال نداره؟ بعضی از علما هستن دنیا میاد دستشونو میبوسه، خب اشکال نداره، نوش جونشون. مردم هم چشم دیدن ممکن نداشته باشن، خب حالا دیگه مردمان دیگه. امام حسن مجتبی علیه السلام هم بهشون تیکه مینداختن وقتی که اونجور وضع می دیدن. به امام صادق علیه السلام هم میگفتن آقای امام، بالاخره این نکته ها رو همه رو دارید، بگذارید. ولی خودش دنیا طلب نیست. اگه دنیا طلب باشه چرا ما باید بگیم آدم بدیه؟ برای اینکه این چه جور آدمی بوده لذت علمو نچشیده. این چه ذائقه داغونی داره. علم روح آدمو لطیف میکنه، این چه جور روحش لطیف نشده دنبال چیز دیگه است؟ این خیلی جالبه. یه چیزیش میشه ها. علم طبیعتا انسان رو هم رقیق میکنه هم دقیق. یا آقای دکتری فوق تخصص، استاد برجسته در دانشگاه تهران، رشته تخصصی او هم مغز و اعصاب بود. خیلی اساتید دیگه به ایشون احترام میگذاشتن. ما به جهاتی مجبور بودیم مدتی با ایشون مراوده داشته باشیم. خیلی آدم دقیقی بود، خیلی حساب شده حرف میزد. در تمام زندگیش اینجور شده بود. ببین علم رو آدم اثر بگذاره اینجوریه. اگه شما بخوای از علم پول در بیاری، از علم پوزشو بخوای بدی، از علم آثار دنیاویشو بخوای، برکات علم از تو سلب خواهد شد. ولی اگر خودتو تسلیم علم کنی، بگذاری علم با تو کار بکنه، آدم دقیقی میشی. دستیار ایشون میگفتش که هفته یه بار دو بار من موبایل ایشون رو میگیرم، میگه ببین کی اینا پیامک میدن. اون تازه اومده بود این بساط به بازار. بعد میگفتم مثلا اینا دانشجوها تبریک فرستادن فلان. میگفت من اینا کار ندارن، همچون مدام پیام میدن. ایشون به بنده میفرمود الان شما به من بگید پیامبر اکرم در زمینه جسم، در زمینه که من تخصص دارم، هر چی گفته من چشم بسته قبول میکنم، از بس من فهمیدم که دست علم تجربی چقدر کوتاهه. اصلا هم ادعای مذهبیگری نداشت، به هیچ وجه جزو اساتید مذهبی و حزب اللهی محسوب نمیشه ایشون، هنوزم هست. ولی علم او رو متواضع کرده بود، علم او رو افتاده کرده بود، علم او رو تسلیم کرده بود. رفته بودم توی پژوهشگاهی نانو تکنولوژی صنایع پتروشیمی، یه گرد و غبار سیاهی رو آوردن شبیه زغال سنگ بود، گفتن این رو شما ببینید. دستم رو بردم مثلا به سمتش، معلوم بود آدم نگاه میکرد معلوم بود که لطیف. گفت آقا دست نزن دست نزن. بعد میگفت ما این بلا رو سر همه میاریم، هر کی میاد اینجا بازدید میبریم جلو، میگیم مثلا میخواد دست بزنه بهش میگیم دست نزن. بعد گفت این رو دست بهش بزنی تو خون شما این مواد خواهد رفت، چون اینها با فناوری نانوتکنولوژی ریز شدن، اینا به صورت ساده ریز نشدن، از سلولهای بدن شما عبور میکنن به سهولت، اصلا نباید دست زد اینا رو. بعد نانوتکنولوژی رو که توضیح میدادن، آدم وقتی این چیزا رو ببینه تسلیم خدا میشه، میگه خدا شما پس دستور بده. آقا روز جمعه پول قرضم شده بکنی غسل بکن حتما. قرض کردن زیاد کار خوبی نیست، ولی روز جمعه حتما غسل روز جمعه رو. خدا اسرار خلقت خیلی بالاست. آدم عالم تسلیم میشه، ببخشید آدم احمق تسلیم این حرفا نمیشه. آدم عالم میگه یه خبری هست، بی خود اینجور نگفتن، حتما یه حکمتی داره، چون خودش صد تا حکمت فهمیده این کار هست. ولی آدمی که ببعی وار زندگی میکنه، سطحیه، دقیق نیست. آقا صبح جمعه حالا ما یک شنبه میریم همون، ولی همون کن داره خدا. علم اثر وضعی خودش رو در شخصیت فکری او به جا نذاشته. من دیدم آدم‌های باسوادی رو که به دلیل اینکه باسوادن، عالم دینی هم نیستن، بسیار حساس برخورد می‌کنن با احکام شرعی. میگه اینا حساب کتاب دارن، اینا الکی نگفتن. از اطباء می‌شناسم، از مهندسین می‌شناسم، اینقدر مقیدم مست میشه، خجالت میکشم، میگم بعضی وقتا از پیششون کم میارم به عنوان یه طلبه، که چه دقتی ماشاءالله، آفرین. امام صادق حرف بی خود نمیزنه. بابا اینه که ما بالا منبر داریم به مردم میگیم، اون داره اجرا میکنه. چرا؟ چون باسواده. علم آدم رو دقیق میکنه. این اثر وضعی طبیعی علمه. آفات علم برای چیه؟ آفاتشو آدرس دادم، برید در کتاب مصباح الشریعه بخونید. کتاب مصباح الشریعه مورد اهتمام و احترام حضرت امام بود. آفات علم مال چیه؟ مال اینه که میریم دنبال آثار دنیایی علم، آثار پست علم.
علم انقدر انسان رو بهش لذت میده، انقدر انسان رو دقیق میکنه، این انسان دقیق، دقیق آداب رو رعایت میکنه. ببخشید من یه کلمه رو میخوام بگم، اشکال نداره، یعنی اشکال داره ولی خب من میخوام بگم دیگه، چه کنم. بعضی دیدید مستحبات رو رعایت نمیکنن، اینا شاید تا حالا هواپیما سوار نشده. معلوماتی که سوار شدن به هواپیما به آدم میده، معلومات که آدم سوار هواپیما میشه به چقدر معلومات به آدم میدن؟ مگه هواپیما رو کیا طراحی کردن؟ انبیاء الهی و آدابش رو انبیاء الهی طراحی کردن. همه آدمای معمولی مثل خودمونن. ولی یه بار هواپیما تو عمرت سوار نشدی؟ میگه من هر دفعه باید برای شما توضیح. آقا اینا رو ما اکثرا میدونیم. اخیراً اضافه کردن کسانی که مکرر سوار هواپیما میشوند هم باز این را نگاه بکنند، ما به شما میخواهیم دوباره یادآوری کنیم. بعد آدابش میگه پنجره رو موقع پرواز باز کن. این از آدابیه که جدیداً تو این چند سال اخیر باب شده. موقع پرواز پنجره رو باید بکشی بالا. چرا؟ بعضی ها موقع پرواز تکون هواپیما اگر بیرون رو نبینن حالشون به هم میخوره. کلن یه قاعده کردیم، اگر شما یه مقدار ضابطه من زندگی بکنی، اهل این میشی که ضابطه های دین رو بپذیری. من ساختن یک هواپیما رو مراحلش رو رفتم داخلش، یه جایی با اوکراین همکاری میکردن تو همین ایران، حالا انشالله پروازم کرد البته چندین سال بعد، ولی خب توی چیز نیفتاده دیگه، تولید انبوه نیفتاده. چه دقت‌های ریز و ظریفی باید انجام بدن. آدمی که اونجا در بیاد بیرون، ما انتظار داریم اهل دقت بشه. پس دیدی عالم چقدر حساب کتاب داره؟ پس بقیهشو بگیم. علم آدم رو دقیق میکنه و علم آدم رو رقیق میکنه. کمی توضیح بدم، علم به آدم ضعف انسان رو نشون میده. علم بیشتر از اینکه دایره دانایی رو روشن بکنه در اطراف انسان، مرز گسترده جهل رو به انسان نشون میده. هر کی عالم شد بیشتر میفهمه که چقدر نمیفهمه، و هر کی بی سواد بود نمیتونه بفهمه که چقدر نمیفهمه. یک عالم پرسش های فراوانتری در مقابل دیدگانش هست. یک متخصص در رشته‌های مختلف پزشکی بیشتر میدونه بدن انسان چقدر آسیب پذیره، در این حالی که قدرت بدن انسان رو بیشتر از همه میتونه توضیح بده. ولی همیشه علم هرچه بیشتر بشه، مثل یک دائره‌ای که بزرگ میشه، دائره هرچی بزرگتر بشه چه اتفاقی میفته؟ مساحت اطرافش بیشتر میشه. یعنی مرز بیشتری از جهل برای تو پیدا می شود. ها اینا هست که ما، کسی چیزی بلد نباشه میگه همین یه متره که من بلد نیستم. کسی هزاران متر دانایی داشته باشه میگه من هزاران متر بیشتر نمی دانم. علم ضعف انسان رو به انسان نشون میده. وقتی ضعف انسان به انسان نشون داده شد، انسان از کتوکول می افته، از انانیت می افته، افتاده حال میشه، منیت نداره، هواش، منیتش، هواپرستیش کم میشه. کم که شد رقیق میشه. ما انتظار داریم علما بیشتر گریه کنن. بنده چون چندین بار باز صریحاً نوعی جاهایی گفتم، به دلیل اینکه بعضیا میخواستن برعکسشو القا کنن، ممکنه جسارت بشه، ولی دیگه گفتم دیگه، این تجربه من بوده. سالها، شاید حدود 10 سال، دههای محرم مثلا، من ظهرا مسجد دانشگاه تهران، شبا مهدی تهران. مسجد دانشگاه تهران بیشتر گریه میکنن. روزخون یکی دیگه. کلن ما انتظار داریم کسی اهل علم شد رقیق تر بشه. آقا ما اهل علم شدیم رقیق تر نشدیم، دقیق تر نشدیم. خب یه مشکلی شما داریم، خراب کردی، قدر ندونستی این ارزشی رو که خداوند متعال بهت داده. تا یه چیزی رو میفهمی خدا یه لبخند بهت میزنه. فهمیدی؟ بساط صحرای محشر برای همین فهمیدیه، برای همین فهمیدیه. بیا اینجا من اینا رو بفهمونم، باید حالشون کنم. آقا جون نمیخواد ما رو حالی کنی، حالا دیگه بنداز بهش جهنم بریم دیگه. نه، من باید بفهمونم بهت. اصلا نفهمی یک بی احترامی به عالم هستیه، ندانستن یه بی احترامیه، بی ادبیه. مثل این من الان کاری کلماتورش رو ترسیم بخوام بکنم، حالا خدا چی ساختی تو عالم بلمون کن، چیه ساختی مثلا؟ اینه، اینه این که داری بی ادبی میکنی، با ادبیات زشتی با خدا سخن میگی. خود علم انسان رو متواضع میکنه. بنشینی بدانی، بنشینی که بدانی تواضع کرده ای به پروردگار، مانند سجده است، مانند نماز است، مانند جهاد است. وقت خود را برای علم صرف میکنی، جوهر قلمت ارزشمندتر است خون شهید می شود. خب این خیلی باورش سخته. تشییع جنازه شهدا رو دیدید؟ آقا چجوری شما میتونی حرفو بزنی؟ می جرأت داری پیش خانواده شهیدین رو بگی؟ مداد العلماء افضل من دماء شهدا. الهی من فدای خانواده شهید بشم، الهی دورشون بگردم. خود شهدای ما اهل علمن. ولی خب پس تو ببین علم چیه؟ علم واقعا ذاتن فوق العاده است. من زیادم الان تفکیک نمی کنم بین علوم، ولی هر علمی هم بود غیر از علم دینی و علم به خدا و علم به آنچه که خدا فرموده است، باید منجر بشود به این که توحید ما قوی بشود. مثل همین آقای دکتر استاد دانشگاه تهران که برای شما مثال زدم، یه خوبی هایی پیدا کرده بود از سر علم، علم باهاش این کارو کرده بود. ما یه بحثی داشتیم با دوستان مسئولین محترم برخی از مدارس علمیه، فردا هم اتفاقا تو مشهد مقدس یه جلسه ایست با معاونین محترم تهذیب از سراسر کشور تشریف فرما میشن و بناست اونجا یه گزارشی من برم اونجا تحویل بدم. اولین عامل تهذیب خود علمه، نگاه افراد به علم، شیوه تحصیل علم. یه استادی ما داشتیم خدا رحمتش بکنه از دنیا رفت، به ما عوامل ملا محسن درس میداد، میگفت اعراب و بلد نبودی بی وجدانیه بگذری. میگفت حیفه برای تو، اخلاقی میکرد قصه رو برای ما. میگفت نگذر، به خودت رحم کن، نابود نکن خودت رو، قدر خودت رو بدون. زشته برای تو جوون خوب، حالا من نوجوانی بودیم، گفتش خیلی واقعا راست میگفت، آدم راستگویی بود. سن زیادی نداشت، تومور مغزی پیدا کرد، فوت کرد. اینقدر سردردش شدید میشد که هیچ مسکنی مداواش نمیکرد، فقط باید میبردنش مجلس روزه، جلسه روزه آروم میگرفت. اینو مثلا شاید 10 سال بعد 15 سال بعد ما دیدیم ازش ها، بعد 15 سال بعد فهمیدیم اون حرفایی که ما بچه بودیم میزد این راست میگفت، آدم راستگویی بود. سنبل نکن، گذاشتن بفهمی. علم خیلی زیباست، علم هم دقت میاره برای انسان، هم رقت، هم دقت در اندیشه، هم تواضع در روح، و بعد نتیجه اون تواضع میشه چی؟ رقت قلب. حالا یه لطیفه ای هست، میگن یه کسی نابینا بود، مثلا روزه خونده جایی، یه خیلی مشهوره بین طلبه ها، بعد از منبرش گفت اینهایی که اینجا هستن همه اهل علمن،
گفتن آره از کجا فهمیدی؟ گفت آخر نه گریه کردن، نه صلوات فرستادن، نه هیچی. بله اینا جزو آفات علمه. تو اون آفات تو مصباح و شریعه هم داره، جسارت بر پروردگار یکی از آفات علمه. را طرف پر رو میشه. بعضی ها میگن ما ندونیم بهتره. نه، علم طبعا آدم رو پر رو نمی کنه. آدم رو بهش خشیت هم میده. حالا این آیات قرآن رو من برای شما بخونم. دیگه میخواستیم زودتر به اینجا برسیم که وقت خیلی گرفته شد. زبان من خدا شاهده الکنه درباره این که توصیف بکنم زیبایی ها و لطافت های علم رو. به حس ما بستگی داره، حسش رو پیدا کنید. و الا حالا ممکنه شغلت کاسب باشی یا عالم دینی باشی، فرقی نمی کنه. کاسب هم باشی خیلی چیزا میفهمی، از اون فهمت نور نگیری، لطافت روح نگیری، ضرر کردی. به نگاه خودت بستگی داره. بگی یعنی من الان لطیف شدم، یعنی من الان بهتر شد حالم. اینقدر آدم بهتر میشه حالش که اگه یه همچی آدمی بره دنبال گناه میگن آخه چرا تو که لذت بالاتر بردی که این الملوک و ابناء الملوک گفتی که، یعنی باید میگفتی که، باید این اتفاق برات میافتاد. سوره فاطر، با دقت این آیات رو به شما هدیه میدم، هدیه ویژه. البته شما شأنتون و عادتتون هست که تدبر در قرآن داشته باشید، حالا با هم دیگه شاید نورش بیشتر باشه. میفرماید الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. نمیبینی خدا از آسمان، ببین چه علمهای طبیعی رو پیشنهاد میکنه خدا، دقت کنید. از آسمان آبی رو نازل میکنه، بعد به واسطه این آب ثمراتی در روی زمین هست، رنگهای اینها با هم متفاوته. و من الجبال جدد و بیزن و حمرون مختلفون الوانها. کوه ها رو نگاه بکنید، سنگ ها چقدر رنگارنگن. بعد در آیه بعد میفرماد و من الناس و دواب و الانعام مختلفون الوانه کذالک. مردم چقدر مختلفن، چارپایان، حیوانات. به این اختلاف ها نگاه کنید. نمیدونم منظور خدا چیه، ولی خدا میدونید که خیلی وقتا خیلی خلاصه حرف میزنه. نگاه کنید، ببینید اختلاف ها رو نگاه کنید. چند تا چشمه در صورت انسان هست، در کله انسان، چشمه تولید مایعات با خاصیت های به شدت متفاوت و متضاد. در دهان ما یه چشمه هست، در بینی ما یه چشمه، در چشم های ما یه چشمه، در گوش ما یه چشمه، پوست ما هم چشمه دیگری است برای رویاندن بعضی از قطرات آب که به صورت عرق در میاد. اینا ما هم قاطی نمیشن. برام اینا رو نگاه کنید. بعد خدا نتیجه گیری میکنه. میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء. اینا رو بفهم. دیدی؟ نتیجه‌اش چی میشه اینا رو بفهمی؟ خشیتت اضافه خواهد شد. از خدا حساب میبری. قدرت خدا رو میبینی، از خدا حساب میبری. نه ترسی که تو بچگی به ما یاد دادن میترسیم از کتک خوردن، نه، حساب میبریم. و اما من خاف مقام ربهی، این خوف خیلی خوف قشنگیه. بعد میفرماید ان الله عزیز غفور. این ان الله عزیز غفور کاملا مرتبطه با اون خشیتی که علما از پروردگار دارن. یعنی چی؟ یعنی دو تا احساس در کنار همدیگه پیدا میکنن این علما در جریان این خشیت. خشیتشون یه بعدش برمیگرده به عزت پروردگار، خدا چقدر گرامی و با عظمت است. و بعد این خشیت اونها رو فراری نمیده،
این خشیت اونها رو فراری نمیده، میدونن خدا بخشنده است. خدایا تو چقدر با ما فاصله داری، نترس من بخشندم، بیا میکشی و میکشیم به هر کجا میبریم، نترس بیا، من عزیزم ولی غفورم. من غفران یعنی چی؟ یعنی جبران میکنم کاستی های تو رو، پنهان میکنم بدی های تو رو، یعنی بر میدارم موانع بین خودم و تو رو. حالا ادامه داره، داستان به این سادگی نیست. من این آیات نازنین قرآن رو بخونم برای شما، چجوری نگه دارم که درست ببینم. می‌فرماید ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانيه يرجون تجاره لن تبور. ظاهرا آیات بعد توصیف همان علمایی است که دارای خشیتن، رفتارهاشون رو نشون میده، معرفی میکنه، نماز میخونن، انفاق میکنن، تجارتی میکنن بی ضرر. بعد محبت های خدا رو ببینید، لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. اون غفور دوباره تکرار شد. خدا اینها رو کامل اجرشون رو میده، بعد اضافه میکنه از فضلش. چرا؟ چون خدا هم غفوره هم شکور، تشکر میکنه ازش. خب حالا من میخوام ازت تشکر کنم، این که پاداشت. خدایا تو چه تشکری میخوای از ما بکنی؟ ما که به تو لطفی نکردیم. نه چرا، محبت های آیات بعد رو من محبت هایی به علما میدونم، علمایی که به طبع علم تن دادن، گذاشتن علم با دل اونها بازی کنه. آقا جون موسیقی قشنگه، اجازه ندی موسیقی با دلت بازی کنه، میگی بابا این چیه ونگ و ونگ میکنه، خفش کن، داغون شد اعصابم. مگه مردم نمیگن موسیقی قشنگه؟ دل ندی بهش، اینجوری میگی. بله به هر چی دل ندی، دل بده، یه دفعه میبینی عوض میشه. من میخواستم این جلسه بگم علم زیباست، آدم رو دقیق میکنه، رقیق میکنه، خشیت الهی رو در دل انسان میاره. این خشیت رو آورد، چه اتفاقی میفته؟ این خشیت یعنی همون درکی که از عزیز غفور پیدا میکنی. بعد میفرماید والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر. بعد میفرماید ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد و من هم سابق بالخیرات به اذن الله ذلک هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. اینها هم تو بهشت همون حرف خدا رو میزنن، میرن که تو بهشت میگن آره خدا همونه که خودش گفت، غفور شکوره، دیدیم. بعد میفرماید الذی حلنا دار المقامه من فضله لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. هیچ سختی و هیچ افسردگی ما رو نگرفت. اینا اون ادامه اون ستاره دنباله داره. در این آیات در سوره فاطر دقت بکنید، خداوند متعال عالم به خودش رو، عالم به عالم رو در جهت خودش چیکار میکنه؟ گرامی میداره، یه دفعه محترم میشه. تا عالم میاد ملائکه جلو پاش بلند میشن. شما فکر نکنید این آداب بین ماها رواج داره، علما رو احترام میکنیم. علما در کائنات خیلی احترامشون بیشتره، او میفهمد، خدا باهاش محترمانه برخورد میکنه. از آفات علم میخواستیم صحبت بکنیم، الحمدلله وقت نشد زیاد دل خودمون رو چرکیم بکنیم. چرا ما دچار آفات علم بشیم اصلا؟ اولین قدم زیبا در دل ما، در روح ما، در فطرت ما از علم کنجکاویه. خفش نکنید،
خفش نکنیم، کنجکاوی رو نابود نکنیم، خیلی مقدسه. پری از پرهای ملائکه است، نمی از نم دریای انبیاء الهیه. کنجکاوی رو از بین نبرید. ولی خواهش میکنم ضمن اینکه کنجکاوی مقدسه، دوست دارم بدونم چی گفت، چی اونجا باریکلا آفرین که به سوال منجر میشه. ما یه دهه یه جایی اون زمانهایی که حال بیشتری داشتیم یه دهه در مورد سوال صحبت کردیم، گفتن آخه یه دهه حرف داره، گفتن اوه انقدر حدیث قشنگ داریم، انقدر انسانشناسانه آدم با سوال برخورد بکنه، اصلا سوال با سوال میشه روانکاوی کرد فرد رو. یه استادی ما داشتیم میگفت سوالات رو بپرس، بگو سوالم خوبه، جواب نگیر، جواب میخوای برای چی؟ ما هم رفتیم اجرا کردیم، خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود. سوالت رو بپرس، بگو سوالم خوبه. وقت سوال علامت ویژگی های شخصیتی آدمه، عجولی یا سوالی کردی که انودی، یا سوالی کردی که ودودی، یا سوالی کردی که خیلی اصلا آدم لو میده قشنگ. سوال کنجکاوی آغاز دانستن است، حتما نباید دلیل خاصی داشته باشه دانستن، آدم دوست داره بدونه، این خیلی زیباست. یک، این کنجکاوی رو از بین نبریم، انقدر غذا نخوریم که کنجکاویمون از بین بره، چون پرخوری کنجکاوی رو از بین میبره، میولمون کن دراخ خدا دیگه نمیخوام الان بفهمم چیزی. خودمون رو باید حفظ کنیم برای کنجکاوی. خیلی عجب با عجله میخوام حرفم رو تمام بکنم و خواهش میکنم ازتون، اگر برای حرف قبلی میگفتم که خواهش میکنم کنجکاویتون رو از بین نبرید، الان میخوام یه تقاضای دیگه بکنم، چون عاجزم از بیان، قدرت بیان ندارم، میگم دست و پاتون رو میبوسم، کنجکاویتون رو بد ارضا نکنید. این فرشته الهی رو دنبال نخودسیا نفرست. یا سرچشمه های علم در وجود انسان. لا اله الا الله، همه بگید لا اله الا الله. تشییع جنازه میخواییم بکنیم فطرت بشر رو در زمان امروز، که با این رسانه ها دفن کنجکاوی بشر به واسطه کنجکاوی های بیهوده. وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. ببینم این فیلمه چی میگه، ببینم این، ببین من آخرش رو بگم، کنجکاو شدی این داستان آخرش چیه، بزن یه کانال دیگه، بگو من زدم تو دهن ابلیس داغونش کردم، غلط کرده منو دنبال نقدسیا بفرسته، به من چه که این داستان آخرش چی میشه، به چه درد من میخوره. کنجکاوی تو بد جایی ارضا نکن. اخیرا دیگه باید اینو گفت، این حرفا قدیم بود ما میگفتیم، اخیرا باید میگفتیم بگیم که این کلیپ 90 ثانیه ای اولش که نشون میده تو رو جذب میکنه تا آخر ببینی. برای چی ببینم؟ نمیبینم. من کنجکاوی ما هر جایی ابراز نمیکنم. من حدود 12 سال تو دانشگاه هنر مسئولیت داشتم، قبل و بعدش هم بودم ها، ولی 12 سال دیگه مسئولیت داشتم. بچه‌ها میگفتن تو نقد فیلم میکنی، باید بشینی فیلم ببینی. گفتم من نمیتونم هر فیلم ببینم. بعد ما یه گروهی داشتیم میومدن، اینها کمیته‌ای بودن که میخواستن منو متقاعد کنن. آقا اینا چه زحمتی میکشیدن ما رو متقاعد کنن ما یه فیلم ببینیم. آقا من برای چی باید بشینم ببینم؟ همینجوری این نابود کردن فطرته. همینجوری وقفوا اسماعهم علی العلم نافع لهم. من نمیخوام چیز اضافی بدونم. آقا من نمیخوام چیز بی خود بدونم. باید چیو ببینم؟ ای خدا یا من، ای خدا. هر آشغالی رو نمیخوام تو این گنجینه قرار بدم. آثار خودشونو میذارن. اون آگاهی هات، ببین آگاهی هات همدیگر رو پدرشون در میارن. کلی آگاهی خوب داشتی، 4 تا آگاهی کثیف رفت اونجا همه رو کثیف کرد. باور کنید اینا رو، چون من نمیتونم توضیح بدم، شما خواهش میکنم باور کنید، دلیل دیگه نمیتونم بیارم، خودتون حس میکنید چی دارم میگم.
من چرا باید بدانم؟ میدونید بعضی از دانایی ها که اصلا مثل 40 تا گناه کبیره است. داناییه. مثل گل چه مثلا فهمیدی ای به فلانی چیه؟ بابا فلان فلان شده. چرا به من گفتی؟ آیا حقشناس اواخر عمرشون دیگه گوششون نمیشنید؟ خیلی ضعیف بود. من دیده بودم داد میزدن در گوششون. حالا نشسته بودن داشتن ذکری میگفتن و نشسته بودن آقا رو ببینن. یه دفعه داد زد اون گوشه جلسه، دو نفر نشسته بودن. این کسی که شاهد بود به من میگفت. چه خبره؟ چی میگید؟ بسته دیگه. من داشتن در گوشه هم حرف میزدن. اونا همیشه ساکت نشستن. میگفت من فضولی کردم رفتم گفتم چی میگفتید؟ گفت راستش داشتیم غیبت میکردی. اگه غیبت هم یه آگاهیه دیگه، میدونی فلانی چی کار کرده. آقا نمیخوام بدونم، عجب بدبختیه، نمیخوام بدونم. کنجکاوی تو کجا ارضا میکنی؟ بعضی ها کنجکاویشون رو میخوام برن ارضا بکنن، ببینن انواع شیوه های لذت بری حیوانی آدم ها چجوریه. خودشون رو زدن نابود کردن. یه دانایی دیگه رفت، کلی توانایی ها از بین رفت. خیلی راحت. نه چیزی خوردی، نه چیزی بردی، هیچی. یه دا آگاهیه رفت، تق میزنه داغم. نگاه هم دانایی میاره دیگه، یه صورتی بره تو ذهن آدم. چقدر هم باید باید بره کربلا و بیاد تا اینا رو پاک کنه. بعد فداتون بشم، الهی دورتون بگردم، دیگه قربون صدقه به حد اعلا کنجکاویتون رو با قرآن ارضا کنید. خواهش میکنم، خواهش میکنم. و نهج البلاغه شریف، اصلا یه دور از سر کنجکاوی قرآن رو بخونید، نه ثواب داره میخواهم بخونم بسم الله الرحمن، اینجوری نه. از سر کنجکاوی قرآن رو مطالعه کنید، مثل یک کتاب رمان، مثل یک مصاحبه مهم در یک عرصه حساس سیاسی. بعد شما ببینید این حرف خدا بغل چه حرفی زده، بعد از اون چه حرفی زده. خیلی جالبه اصلا نگاه خدا به عالم چگونه است. خدا وقتی طبیعتی که خلق کرده شروع میکنه توضیح دادن، خیلی جالبه. من یقین دارم تمام کسانی که یه سریال تلویزیون رو نگاه میکنن، میشینن اون برنامه آخر سی شب ماه رمضان رو نگاه میکنن که کارگردان میاد توضیح میده ما چیکار کردیم. این بود، این بود، اون بازیگر میاد تو خب چیکار کردیم، آره ما اینجوری، بله این الکی یکی دو ساعت همونجوری برنامه پر میشه. باید آنتن پر بشه دیگه. حالا کارگردان عالم هستی، پروردگار عالم لطف کرده با ما حرف زده. به خدا کلمات زنده میشن، راه میرن، با حرف میزنن، صدای کلمات هم میشنوی. چرا اینجوری نمیشیم ما؟ چون کنجکاویمون رو یه جای دیگه ارضا کردیم. کنجکاوی تو جای دیگه ارضا نکن، کنجکاوی تو قرآن ارضا کن. میخوام ببینم چی گفتن خداوند پروردگار عالم، چی گفتن. میبینید که حرف خیلی زیاده، منم ناتوان، خیلی این سخته. خیلی اهل علم الحمدلله تو جلسه هستن. آخرین حدیث این بود وقفو اسماعهم علی العلم النافع لهم. این حدیث، این کلام در خطبه شریف حمام است در توصیف شیعیانی که اومدن در خونه حضرت. حضرت فرمود نه شما شیعه نیستید، شیعه یکی دیگه است، اونا یه چیزای دیگه هست، شما بچه های خوبی هستید. بعد اصرار کرد آقا حتما باید به ما بگی. بعد حضرت گفت، اونم مرد در اثر عظمت اوصاف شیعیان. یکیش همین بود، وقف میکنه. وقف هم حرامه دیگه، میدونی که اگه چیزی وقف اینجا باشه ببری بیرون حرامه. علم نافع، لذت هم میبرن ازش، لذت میبرن. من میدونم در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا سانسور نیست. خودم تفکر که میکنم اینجوری فکر میکنم سانسور نیست. چرا؟ چون بشریت رو با این فضای آلوده
اطلاعات و افکار عمومی اینقدر به لجن کشیدن و خواهند کشید که انسان‌ها خودشون حالشون به هم میخوره از علم مضر. همین تو ماه رمضان اتفاق افتاد تو لندن، برای اولین بار این اتفاق افتاد. بازیگره یه دفعه لباساشو در آورد، اینقدر هو کردن جلسه تئاتر، اونا که پول داده بودن این تئاتر رو ببینن، خراب کردن که تئاتر تعطیل شد. کارگردان گفت بس، بیاد برده جمع کرد رفتن. بعدش هم بیانیه صادر کرد، گفت من عذرخواهی میکنم، من نمیخواستم کار جنسی صورت بگیره یا تحریک بکنیم کسی رو، میخواستیم شدت زشتی یک ظلمی رو که به یه زنی شده بود در این داستان نشون بدیم. همه گفتن غلط کردی، اینجوری میخواستی نشون بدی؟ این دنیای ماست که داریم به سمتش میریم. نمیخوام ببینم. یه آگاهی بده، میره اونجا خراب میکنه. الان دیگه شما کامپیوتر میدونید دیگه یه ویروس چیه؟ ویروس یه آگاهی بده، بد افزاره، میره تو اون کامپیوتر داغون میکنه. یه آگاهی بده، اینا رو شما میدونید، این مثل ویروس میره تو ذهن شروع میکنه کار کردن. کار به عقیم شدن مردها کشیده. خیلی چیز عجیبی. خیلی وقت عزیز دلمون رو هم گرفتم. حاجای انسانی، شما رو میخوان امشب صفا بدن، ببرن مدینه. برید امشب شام غریبان، یک عالم دینی زمین و آسمان ناله میزنند و زجه میزنند. یک عالم دینی از دنیا بره، سلمش تو اسلام جبران نمیشه. امام به شهادت برسه چه اتفاقی میفته؟ این فطرتهای شما چقدر پاکه؟ روز شهادت مغموم میشید، اصلا نمیتونی بپذیری شهادت امام صادق علیه السلام. هرچی بهت بگن آقا بالاخره ایشون عمرشون رو تمام کرده بودن، بعد از این میگی دلم تنگه. تا با اینکه امام صادق علیه السلام رو ندیدی ها، ولی یه دلتنگی داری. سلام علیکم و رحمت الله. من دیگه در محضر حاجای انسانی که با اون نمک و لطف و زیبایی که بهشون دادن نباید زیاد روزه بخونم، ولی چهار امام ما توی مدینه قریب افتادن. چرا؟ یه تحلیل من حاجای انسانی اینه، علمای بزرگوار اینه، فکر میکنم این پسرهای نازنین و نورانی روشون نمیشه جلوی مادری که قبرش گم شده است، مزار پر رونقی داشته باشه. فکر میکنم یعنی جایی که مزار مادر نیست. خدایا یعنی میشه ما به همین زودیا به عنوان یه گروه جهادی امام زمان ما رو بپذیره، بیارید میخوایم حرم امام صادق، امام حسن مجتبی، امام باقر درست کنیم؟ آیا اون زمان حرم مادر رو هم به ما نشان خواهند داد یا نه؟ نمیدونیم، معلوم نیست. ببینید دوستان من، از اون کلماتی که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها گفته میشه، نقل میشه از حضرت که برگشت به امیرالمؤمنین فرمود علی جان، میدونید تقریبا حضرت زهرا انگار رفته بودند و برگشتند، صدا زد فاطمه من علیم، برگشت فاطمه زهرا. بعد با یه دل پری وصیت کرد، صدا زد علی جان من رو شب به خاک بسپار، قبرم رو مخفی قرار بده، نمیخوام کسی بیاد. یه جوری این حرف رو با دل پر زد. بعضی از علما میگن بعد از ظهور هم معلوم نیست امام زمان جای قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نشان میده، معلوم نیست. اما امام صادق علیه السلام خیلی به روضه کربلای ابا عبدالله الحسین علاقه داره. آقا امشب شب شام غریبان شماست، شما شام غریبان داشتی، همه ریختن دور خانه شما جمع شدن، تازه شما از غربت در آمدی امروز، تشییع پیکر مطهر شما، خانواده شما عزتمند. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یه شام غریبان هم کربلا بود، کل عاشورا جدا، شام غریبان کربلا جدا. این بچه ها تو بیابونه ها آواره. تا حالا تو بیابون رفتی برای تفریح؟ حواست نیست یه دفعی برق میره همه چی رو گم میکنی؟ هر کاری میخوای انجام بدی باید قبلش انجام داده باشی، چون اصلا تاریکه، گیر افتادی تو تاریکی بیابان. بچه ها تو بیابونه ها چرا؟ البته همچین هم تاریک نبود، خیمه های نیم سوخته داشتن آتش میگرفتن، شاید از آتش اونها یتیمی در گوشه‌ای پیدا بشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.